شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام و درود های بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که وضعیت امروز ایران با توجه به باز این خیزش‌ها و حرکت‌های مردمی و گسترششون رو هم که در بسیاری شهرهای دیگه هم میشه دید، در رابطه با اینکه در منطقه هم چه می‌گذرد، با این چنین انقلاب‌ها و با این چنین قیام‌هایی که انسان احساس آزادگی می‌کنه، بعد باز در همین رابطه و در چنین احوالی شرایط سلطه‌گران جهانی و ابزارهاشون که یه نمونه شما مثل اسرائیل، و بعد اوضاع جهان چگونه است. می‌خواستم لطف کنید این چند تا پرسش رو، چون در ارتباط با هم بود، در کنار هم قرار بگیره و یه نگاه کلی به این نما بیندازه.
بسیار خوب. شاید هیچ وقت مثل این روزها ما معنی دهکده جهانی رو شاید لمس نکرده بودیم. تو گفتیم درباره شرف زدیم، ولی اینطور لمس نکرده بودیم.
بله.
حرکت ها رو میبینیم مثل ظروف مرتبطه هی به هم منتقل میشن، اثر میزنن. سالیان دراز تئوریسین ها درباره منطقه گرایی، ریژنالیزم حرف زدن، نوشتند، ولی هیچ وقت تا مثل این روزها این لمس نشده بود. او عزیز خودشو در تونس آتیش میزنه و در عرض یک ماه دیکتاتور 23 سال دیکتاتوری کرده از اونجا فرار میکنه. بلافاصله چند نفر دیگه به هر شهرهای مصر خودشون آتش میزنند. مصر هم دچار خیزش میشه. دست آخر در حدود 18 روز نه یک ماه دیکتاتور اونجا هم ناگزیر به ترک مسند قدرت میشه. یمن مردم در برابر دیکتاتور خوناشامی مثل علی عبدالله صالح که اون هم 30 ساله با مشت آهنین در یمن حکومت میکنه دایمیستند. با وجود تلفات زیاده که میدن دست از مبارزه نمی کشند. و بعد در بحرین که به نظر میمد تا همین اندکی پیشتر از این حکایت ها جزیره امن امانه، مجموعه جزایر بحرین، میبینیم که آشوب پایتخت رو منامه رو در خودش گرفته و شاهی که شاهکی که اخیراً چند ساله از شیخی به شاهکی خودش رو ارتقا داده، اون هم دچار ولولت و تختش لرزانه. حتی کشور کوچکی مثل جیبوتی دچار اشکال میشه. از طرف دیگه با وجود تبلیغات کور و کرکننده کودتاگران در میهن ما که تو این 18-20 ماهی گذشته سعی کردن بگن که جنبشی به نام سر وجود نداشته و اینا یه مشت بیشتر نبودن، در روز 25 بهمن و اول اسفند نشون دادن که این جنبش نه فقط نمانده، بلکه به شدت ژرفای بیش از پیش پیدا کرده و بلکه آمادگی مردم برای فرو انداختن نظام و سیستم دیکتاتوری و ستم بیشتر شده.
بله.
این یه تصویر خیلی کلی بود که من کردم، اما علاقه مندم چون اینا به شدت به هم پیوسته هستن و و در این میبینیم که بعضی ها سعی کردن حتی انقلاب مصر رو اسمش ببرن انقلاب فیسبوک مصر، و یا به قول وائل غنیم اون جوانی که رئیس مارکتینگ گوگل بوده مصریه که فاز جدید جنبش رو اون فیسبوک اون راه انداخت، میگه ما این اسمش میذاریم انقلاب ورژن 2. همه این حکایت ها ما داریم میبینیم که با وجود تلاش های بسیار زیاد ستمگران و دیکتاتورها، انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات باعث شده که اینها از پس این سانسورها و جلوگیری ها بر نیان. یه وقتی بود در اون سالهای گذشته و شاهد بودیم که همه اطلاعات و آگاهی ها یا از راه روزنامه یا از راه رادیو و بعدها تلویزیون می رسید و یا خبرها در گوشی می رسید. خبر از کشورهای دیگه مدتهای طولانی طول می کشید تا به دست برسه. من هرگز یادم نمی ره در دهه 60 با جریان حمله های آمریکا به ویتنام و بعد لاوس و کامبوج رو از طریق همین روزنامه ها دنبال می کردیم. هیچ وسیله دیگه نبود که بفهمیم که ویتکونگا چی کار می کنن، آمریکایی ها چی کار می کنن، تلفات چقدره. ولی امروز با وجود همین سانسورها یک دونه تلفن دستی همراه فیلم میگیره به فاصله چند لحظه در سرتاسر جهان اونو میتونم ببینم. یه نمونه آخریش لیبیه که با توجه به کاراکتر قذافی به راحتی اینترنت رو قطع کرده، تلفن ها رو قطع کرده، همه ارتباطات رو. اما با همین حرفا ما الان تو این چند روز گذشته شاهد صحنه های بسیار زیاد از خشونت فوق‌العاده رژیم قذافی و پیکار جانانه مردم لیبی هست. این که در دو جا به خصوص بنغازی و در بیضا بنا به پاره از خبرها حتی کنترل شهرها رو به دست گرفتن. به همین دلیل هم رژیم قذافی با هلیکوپتر از بالا به اونها حمله میکنه.
بله، گاهی هم با هواپیما.
بله، من به این ها الان نمیخوام وقت رو بذارم به جزئیات این که در مصر چه اتفاقی افتاد یا در لیبی چه اتفاق میفته. میخوام یه تصویر بزرگتری رو بدم و اون همینه که همه این هایی که کنار هم بذاریم، نه فقط خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، بلکه خود خاورمیانه به طور کلی و بلکه و ایران ما هم جز به اون، بلکه جهان وارد فاز نوینی شده که بیگمان ما ثمره‌های ورود به این فاز نوین رو در آینده نشاندان دور شاهد خواهیم بود. حالا در این بار بیشتر توضیح میدم. شاید اونهایی که سنشون قد میده یادشون بیاد و جوان ها هم میتونن از راه حتما شاید خوندن یا میتونن بخونن. دهه 60 قرن گذشته یکی از دههای سرنوشت‌ساز و دوران‌ساز جهان بود. در یک سال در اون دهه 11 کشور آفریقایی استقلال گرفت. جهان وارد دوران جدیدی شد که بعد از چند سال اسمش گذاشتن نیو کلونیالیسم، نو استعماری، که شاهدش بودیم. ثمره اونها همین حکومت های فعلی آفریقایی، حکومت های مثل رابرت موگابه و یا موسوینی در اوگاندا یا دیکتاتور در ساحل آج، اینها رو یا حوادثی که در کنگو اتفاق افتاده، جنگ الماس با ارزش های انسانی و حیات آدم ها، زندگی انسان ها، اینها رو همه شاهد بودیم. ولی در این حال تحول بسیار بزرگی بود. این روزا این اتفاقات که میفته با توجه به پارامتری که اشاره کردن، پارامتر نزدیکتر شدن انسان ها به یک دیگه، زندگی در دهکده جهانی، نه فقط تأثیر سوی ملت هایی که الان برای دموکراسی و آزادی پیکار میکنن خواهد بود، بلکه تکلیف امپایر و قدرت های غربی رو که تا حالا به خاطر منافعشون دنیا رو زیر کنترل خودشون داشتن و هر دیکتاتوری رو تحمل میکردن روی اونها هم اثر خواهد گذاشت. همچنان که همین حالا گفتمان نوینی در آمریکا را افتاده، من به منابع حتی اروپایی هم کار ندارم، در اینکه بعضی از هموطنان ما که به شدت اسم اونها رو من میزنم فاکس نیوزیستا که آگاهی های سیاسیشون را از فاکس نیوز میگیرن، یکی از فاجعه بارترین رسانه ممکنه در جهانه، بعضی از اونها ممکنه اعتراض کنن، نپذیرن که این حرفی که من حرفایی که من میزنم ممکنه شبیهش در تهران هم زده بشه. به همین دلیل این مطلب رو اشاره میکنم که همین حرفایی که میزنم، گفتمانی که در بارش میخوام صحبت بکنم، گفتمانی است که در رسانه های آمریکا و حتی در رسانه های جریان عمومی یا بازاری مثل CNN، NBC، ABC همه این کانال ها مطرحه.
بله.
نه اون همینه. حالا دیگه شما راحت هر روز میتونید ببینید که در پنل هایی که در برنامه های تحلیل سیاسی میبینید، نه تنها آدم های خاصی که خیلی معروف بودن، بلکه تحلیلگران تازه وارد میدون شده یا تازه دعوت شده به این سوال میپردازن که آیا ما حق داشتیم که ثبات رو برتر بدونیم نسبت به دموکراسی؟ آیا میتونیم دموکراسی رو قربانی ثبات بکنیم؟ سوال دوم این هست که آیا میتونستیم، حق داشتیم و میتونیم منافع امپایر رو در منافع ملی ملت‌های بسیار در جهان صدها میلیون نفر ترجیح بدیم که مشخصا همین کارو کردن؟ در همین گفتمان ها هست که ما شاهد بودیم که نه فقط دست راستی های افراطی، بلکه معاون اوباما جو بایدن در هفته اول جنبش مردم مصر میگه که نه، مبارک دیکتاتور نیست و صلاح نیست کنار بره. یه واقعیتیه و وقتی سوال میشه، پرسش میشه چرا، همیشون و هم بسیاری از بستندرکاران و حتی خانم هیلری کلینتون که الان اشاره خواهم کرد، من نکته این هست که آیا اگر مصر به هم بخوره ثباتی که ما تا حالا به هر قیمتی بود حفظ کردیم چه خواهد شد؟
بله.
منظور از ثبات هم ثبات اسرائیله.
بله.
25 میلیارد دلاری که از 1975 تا حالا فقط در بخش نظامی، یعنی یه مقدار هم در بخش غیر نظامی، 25 میلیارد دلار که آمریکا به مصر داده، داره به نشون میده که اهمیت مصر در حفظ استقلال، حفظ ثبات اسرائیل بیش از خود اسرائیل بود. و به همین دلیل با وجود آگاهی از نارضایتی های فوق‌العاده، شکنجگاه ها، زندان های مخوف و فساد فوق‌العاده و استثنایی در همین رسانه های آمریکاست که می‌بینیم تصویر های مبارک رو شانه به شانه ریگان ایستاده یا دستشون رو به گرمی فشار میدن، کارتر همینطور، کلینتون همینطور، جورج بوش پدر همینطور، جورج بوش پسر همینطور و اوباما هم همینطور. به قول هیلری کلینتون در 30 سال گذشته، همین در مصاحبه با استین امانپور میگفت در 30 سال گذشته سیاست ما همین بوده که الان هست. ظاهر اون سیاست هم اینه که میگه ما یواشکی به اونا میگفتیم که آجون این همه مردم اذیت نکنید، ولی به بالاخره دست آخر یه ثباتی لازمه و یک مسئله اقتصادی و منافع ما مطرحه. در بحرین که این اتفاقات افتاده، نگاه کنید ببینیم که چه چیز اونجا الان به شدت مطرحه.
دقیقاً
دوم اونجا چی میخوان؟ چه بهای گزافی میدن بچه حالا دادن؟ همه میدونستیم، ولی رسانه های غربی هیچ وقت این جزئیات رو نبهش نپرداخته بودن که در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، خانم آل خلیفه در بحرین چه ستمهای وحشتناکی بر اکثریت مردم روا داشتن، چطور اکثریت بزرگ انسانهای درجه دو حساب کردن، چطور دلگیر بدن کردن، چه چنجه آزار. اما خب میگه چه کنم که دست من بند بحرین مقر ناوگان پنجم ماست. و از این گذشته نگاه کنید به نقشه جغرافیا، جایی که بحرین قرار گرفته دقیقا نگاه میکنه به مسیر کشتی های نفتی که نفت عربستان و منطقه را به پیش ما میاره.
بله.
از این گذشته بحرین چندین سال به خصوص در 7-8 سال گذشته ما بحرین رو خط مقدم جبهه در علیه ایران قرار دادیم. ناوگان پنجم هم اونجاست. چطوری میشد به این آقای شاه اونجا بگیم نکنم چی؟ چطوری میتونستیم فشار بگیریم و اون نظم رو درهم بزنیم؟ اینجا این سوال بسیار بزرگ پیش میاد و اونم اینه که واقعا کسانی که امروز صحبت از حقوق بشر و دموکراسی میکنن و از اون استفاده ابزاری میکنن با رژیمی که مخالف هستن با اون این حربه رو استفاده میکنن، چگونه ممکنه به خودشون اجازه بدن در حالی که به قول این روزهاشون میدونستن در این کشورها چه میگذره، به خودشون چگونه اجازه میدن و دادن به رنج وحشتناک میلیون ها انسان رو در اون کشورها ببینن و باز اجازه بدن که این بشت های آهنین بالاتر اونها باشه. شما به یمن نگاه بکنید گریه آوره. 60% جمعیت زیر خط فقر، 50% بیکار، میزان باسوادی 45-50%. این کشور تبدیل همین شاید یه ماه یا یه ماه و نیم بیشتر نبود، پیشتر نبود که در اخبار تلویزیونی دیدیم که هیلری کلینتون چطور مورد استقبال علی عبدالله صالح یمن قرار گرفت و چطور لبخندهای تا گوش به هم زدن، چگونه به گرمی دست هم دیگر فشار دادن. میگه برای که اون اونجا آدم ماست، برای چی داشتیم جنگ بر علیه ترور؟ هستم بسیاری از صاحب نظران در آمریکا که اساس این قضیه رو جعلی میدونن.
بله.
و طرح ویژه‌ای میدونن، ولی اون اونجا نشسته از طرف ما، کشوری که اجازه داده هواپیماهای بی سرنشین ما در جایی که گمن در دلمون بخواد اونجا پرواز کنن، بمباران بکنن. سالن‌های بزرگی در ویرجینیا یا در جورجیا ادهی پشت کامپیوترها نشستن و با فشار انگشتشون هواپیمای بی سرنشین رو هدایت میکنن